22 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. مطابق معمول در این ساعت برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. مدت برنامه حدود 120 دقیقه.
ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد خود زمین
با کمک توانمندی داخل
به گزارش نسیم دانشگی
نخستین فروشگاه بدون فروشنده
و بس به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. به شما شب بخیر میگم و خوش آمد به این برنامه. خوش آمدید، کنار شما هستیم به مدت نزدیک به 2 ساعت. لطفاً ما رو همراهی کنید. فرصت‌های زیادی توی جامعه انسانی وجود داره که در موردش بحث‌های متفاوت و گوناگونی همیشه مطرح بوده و هست، و البته که هر پیشرفتی بدون شک همراه خواهد بود با یک سری الزام‌هایی که به نظر میرسه در ایران سال 1399 هم به اونها نیازمندیم تا بتونیم این اتفاقها رو رقم بزنیم. واقعیتش اینه که اگر بخوایم یه مقداری شفافتر و روشنتر با هم صحبت بکنیم، باید به مسائل مختلفی توجه بکنیم. اگر سند چشمنداز ایران در سال 1404 رو یک بار دیگه مرور بکنیم و ببینیم که اونجا چه مواردی در نظر گرفته شده، یا مثلا به نقشه مهندسی فرهنگی کشور رجوع بکنیم، یا اگر به نقشه جامعه علمی کشور مراجعه بکنیم، با اتفاقهای متفاوتی روبرو میشیم که هر کدوم از اونها الزام آور هستند. اما اینکه چقدر تونستیم اینها رو محقق بکنیم نکته و بحث بسیار مهمیه. از سوی رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به مسئله جوان و جوانان تأکید اکید و بسیار زیادی داشتند، و همین مسئله سببی هست برای اینکه نیروی جوان به عنوان بزرگترین سرمایه انسانی کشور رو جور دیگری ببینیم و ببینیم که چقدر نقش دارن توی تحول‌هایی که نیازمند ایران امروزه ماست. در این بین تشکل‌های دانشجویی هم بدون شک مهمن، قابل توجهن و باید در موردشون مفصل صحبت بکنیم. اینها بحث‌هایی هستند که امشب سعی می‌کنیم به شکل کاملاً در واقع کاربردی در موردشون گفتگو بکنیم و ببینیم که چه کردیم، کجای راه ایستادیم و چقدر تا رسیدن به مقصد و قله فاصله داریم. پرسش هایی هستند که در برنامه امشب مطرح میشن و امیدوارم که شما شنوندگان محترم هم ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیوی رادیو گفتگو آمدند تا بتونیم با دوستان به بحث بنشینیم و در مورد همین مسئله بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. آقای مهندس احسان سفرنواده، دبیر انجمن مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت، سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب همگی بخیر، خیلی خوشحالم که توفیق شد شب دیگه با در واقع دوستان عزیزم بتونم صحبت کنم و در خدمتتون باشم. تصور میکنم خیلی بحث جذابی بتونیم داشته باشیم.
فکر میکنم من هم که بحث قابل توجهی خواهد بود. آقای محمد زادمهر، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شب بخیر رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. انشالله که بحث خوبی رو داشته باشیم.
خانم سارا فیروزی، دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، به شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان گرامی که در این موقع از شب دارن این برنامه رو دنبال میکنن. امیدوارم که یه گفتگوی سازنده و خوبی رو داشته باشیم.
امیدوارم این تجربه رو امشب داشته باشیم به اتفاق شما و بتونیم در مورد مسئله های متفاوتی که صحبت میکنیم به یک جنبندی خوب هم دست پیدا بکنیم. آقای سفرنواده، من یک مقدمه‌ای و یک کلیتی از بحث امشب رو گفتم و میخوایم حالا یه مقداری مصداقی وارد بشیم. فقط یه خواهشی دارم، منتظر نباشید تا نوبتتون بشه. حالا آقای مهندس سفرنواده رو من توفیق داشتم قبلا خدمتشون باشم و در جریان هستند روال برنامه چگونه است. خیلی نوبتی نیستیم واقعیتش. بفرمایید.
عرض به حضورتون که از منظرهای مختلفی میشه در واقع به بحث جایگاه انجمنهای علمی، سبقشون، آنچه که رسالت داشتن، اینکه آیا در این رسالت چقدر موفق بودن در سالهای اخیر و با چه روی کردی میشه اونها رو در واقع پرورش بیشتر داد و بالنده تر کرد نگاه کرد. شاید من بیشتر از منظر فضای نوآوری و اکوسیستم شاید نوآوری کشور به این مقوله نگاه کنم. میدونین در اکوسیستم نوآوری المان‌های مختلفی وجود داره و در واقع وقتی که تمامی این المان‌ها کارکرد مناسب داشته باشن، ما شاهد یک فضای سالم در راه اندازی کسب و کارها هستیم. شاید نتیجه که انتظار داریم خروجی دانشگاه‌های نسل ما در فضای فعلی این چنین باشه. این المان‌ها خیلیشون در فضای حاکمیتی بهش پرداخته شده، معاونت علمی، نهادهای دیگه‌ای که اومدن در واقع روی این المان‌ها کار کردن، اون فضاها رو ایجاد کردن، فضای مثل فضای شتاب دهنده و مراکز نوآوری، فضای این چنینی. اما وقتی که فضایی که در دانشگاه‌ها هست فضای بالنده‌ای نباشه، عملاً خوراک خوبی برای این اکوسیستم ایجاد نخواهد کرد. تصور می‌کنم یکی از مهمترین در واقع فضاهایی که باید خوراک خام رو برای اکوسیستم نوآوری کشور فراهم بکنه، انجمنهای علمی هستن. اون خلایی که بین فضای دانشگاهی ما و اون فضای ارتباط با صنعت ما وجود داره، شاید در واقع این نقش رو انجمنهای علمی از دیرباز در واقع دارن تحت پوشش قرار میدن. من قبل برنامه یک مروری کردم روی تاریخچه انجمنهای علمی، دیدم که قدمتش خب از 1310 عملا شکل گرفته و وقتی که مطالعه میکردی راجبش میدی هی گپ افتاده بین این انجمنها، یعنی تشکیل شده چند سال کار کرده دوباره از بین رفته و این نشون میده که در خیلی از فضاها ما نتونستیم اون انتظاری که داریم رو برآورده بکنیم، شاید خوب نپرداختیم بهشون. شاید تو اون سالهایی که انجمنهای علمی، حالا شاید به صورت شاخص علم و صنعت رو که سالیان سالی که درگیرش هستم مثال بزنم، هر وقت ما انجمنهای علمی جدی و پویایی داشتیم خروجی های قابل لمسی داشتیم، چه در فضای ارتباط و صنعت ما، چه در فضای مراکز نوآوری. و هر وقت که این انجمنها اون نقش اصلیشون رو گم کردن، خروجی های ما هم خروجی جذابی نبوده.
و این مسئله اونجایی خودش رو بروز و ظهور میده که ما کارکردمون نسبت به دانشگاه رو تعریف بکنیم، ببینیم که از دانشگاه چه چیزی میخواییم. این که در واقع رویکردمون نسبت به دانشگاه، نسبت به دانشجو چه بوده و چه هست و چه باید باشه، اینها پرسش های متفاوتی هن. مسیری که ما الان داریم در مورد دانشگاه مسیر درستیه و این مطالبه هایی که از دانشجو و دانشگاه میخواییم؟
باز شاید من جواب این پرسش رو از منظر فضای در واقع رسالتی که فعلا دانشگاه براش تعریف شده، یعنی تو اون بحثی که ما چند هفته پیش داشتیم خاطرت باشه یه بحث داغی رو داشتیم راجع به اینکه دانشگاه های موقعی همه افتاده بودن توی مقاله دادن، مقاله های بیشمار عملا بدون خروجی و حواشی که خب عملا به وجود آورده و حالا رسالت نسبتا جدیدی که برای دانشگاه تعریف شده.
حالا اینو گفتیم تو پرانتز بگم، کنکور تعویق افتاد دیگه، دیگه رسما دیگه به تعویق افتاد، اینم بگیم خیال شنونده همون راحت بشه. خب
عرض به حضورت که تو اون بحث داشتیم که آیا جایگاه دانشگاه ها در سالهای اخیر تحت تأثیر سیاست های کلان علمی کشور بوده و این سیاست ها با تغییراتی که ایجاد کردن خیلی وقتا به نظر من فضای دانشگاه از اون رسالت واقعیش منحرف شده. شاید این فاصله عملیاتی که ما میبینیم بین فارغ التحصیلانمون و فضای کار، اینکه فردی که تازه دانشگاه خوبه کشور فارغ التحصیل میشه عملا نمیتونه با همون مدرکش بره جایی استخدام بشه، بدون اینکه تخصصی نداره، اومده تو فضای آکادمیک یه چیزی یاد گرفته، اون چیزها با واقعیت‌های بازار کار متفاوته و از اون طرف یک سری ایدئال‌ها در ذهنش هست، اینکه آقا من در یک دانشگاهی تحصیل کردم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا دارم و باید فضا مساعد باشه برای حضور من در این عرصه. من به نظرم خیلی بخش‌هاش مربوط به سیاست‌های کلان ما در فضای علمی کشور هست، چه تو نقشه جامعه علمی، چه کارکردهایی که وزارت علوم داشته. تصور میکنم در فضای فعلی اگر بخوایم اینو ارزیابی بکنیم، انجمنهای علمی کارکرد مناسبی دارن، به خاطر اینکه دارن در واقع ایجاد فضاهای نوآوری رو شتاب میدن. یعنی میدونین الان حضور بخش خصوصی و بخش‌های صنعتی در دانشگاه مقوله جدیه، چه مراکز نوآوری چه کارخونه‌های نوآوری، و اینها اصطلاحاً تالنت پول دانشگاه رو احتیاج دارن و تالنت پول هیچ وقت راه نمیفته مگر اینکه این انجمنها بتونن در واقع این رویکرد داشته باشن. شاید از منظر فضای نوآوری بخوام عرض بکنم، انجمنهای علمی تو این سالها تونستن این نقش رو ایفا بکنن، اما اینکه دستخوش سیاستهای کلان هستن یک بخشی هست که باعث میشه یک انرژی عظیمی در نسلهای مختلف، احتمالاً نسل من و شما، از بین رفته باشه.
یقینا. آقای زادمهر، مطالبه دانشجو و دانشگاه چقدر درسته الان در ایران 1399؟ ماسکتونم بزنین که خیلی بهتره.
نرس کنم خدمتون که خب یه ترکیبی که انتخاب کردی ترکیب عجیب غریبیه. ما معمولا صحبت میکنیم حالا تو این فضا، خیلی فکر نمیکنم بحثتون خیلی اونجوری که بخواد پیش بره.
خب چرا، حتما پیش خواهد رفت.
بله، حالا عرض میکنم، عرض کنم خدمت شما. خب ما در تشکل‌های دانشجویی کاملا فضا متفاوته و مسیری هم که مد نظرمون هست و هدف گذاری هم که انجام میدیم باز متفاوت. دوستان من در انجمن‌های علمی، خب نکاتی که دوستمون گفتن کاملا درسته، حالا یه بخشش رو قبول دارم، یه بخشیشم حالا جدا از این که فضای تشکیلاتی رو بالاخره 4 سال تجربه کردم به عنوان دانشجو، بخششم قبول ندارم.
اما قبول ندارید رو هم بگین، در موردش حرف می‌زنیم
با هم. اما ما در تشکیلات دانشجویی خب نوع نگاهمون به مسیر دانشگاه و اینکه فضای دانشگاه به چه نحوی باید باشه و اینکه ما در واقع چه کاری رو باید در فضای دانشگاه انجام بدیم متفاوت. ببینید مثلا ما در جامعه اسلامی دانشجویان که خب سال 68 تأسیس شده، الان هم 30 ساله که این اتحادیه در صدر دانشگاه کشور فعالیت میکنه، دو تا هدف برای خودمون تعریف کردیم. یعنی از سال 68 تا به امروز دو تا هدف کلان داشتیم، یکی بحث کادسازی بوده، یکی بحث نظام سازی بوده. در بحث کادسازی همون نکته‌ای که شما میگید، یعنی ما به دنبال تربیت نیرو هستیم. این تربیت نیرو یعنی چه؟ یعنی یک فضایی رو فراهم میکنیم تا اون جوانی که شما فرمودید و مد نظر مقام معظم رهبری هست، در واقع بتونه در یک فضایی که در تشکیلات دانشجو شکل میگیره تجربه‌ای رو به دست بیاره. این جوان یعنی چه؟ جوان حضرت آقا در دیدار ماه مبارک با تشکل‌های دانشجویی این بحث رو باز میکنن و در مورد جوان صحبت میکنن. حتی اونجا میگن اگر ما در واقع این جوان رو جذب نکنیم، اونوریا براش برنامه دارن، اونها یه کاری میکنن. ما در واقع تشکیلات دانشجویی، حالا به ویژه جامعه اسلامی دانشجویان، اصل کارمون همینه. حالا برای این کادسازی برنامه‌های مختلفی رو انجام میدیم. یک مسیر از این کادسازی مطالبه‌گری که شما فرمودید اینه که تشکیلات های دانشجویی و تشکل های اسلامی سیاسی در حوزه مسائل مختلف ورود میکنن و مطالبه گری میکنن. یک بار هست ما در واقع مسائل کارگری و بحث کارخانه هپکو عراق رو مطالبه گری میکنیم. بچه های ما با کارگرها ارتباط میگیرن، نماینده رو میارن پای کار، استاندار رو میارن پای کار. میاد در صد کلانتر که ما اتحادیه دانشجویی هستیم، حاج آقای رئیسی، قوه قضاییه، قوه مجریه و غیره، دادستان کل کشور، و سعی میکنیم در واقع ما به این معنا تعریف بشیم که یک رابطی بین مردم و نهاد حاکمیت یعنی مسئولین هستیم و این خلایی رو که بعضا تو یک سری مسائل ایجاد میشه رو پر کنیم. یعنی در ماجرای هپکو عراق میان اعتراض میکنن که آقا شما در واقع حقوق ما رو پرداخت نکردید. چرا پرداخت نکردید؟ چون خصوصی درستی انجام نشده، رانت بوده یا غیره. خب ما به عنوان تشکیلات دانشجویی، تشکل دانشجویی که خودمون هیچ در واقع نفع مادی این وسط نداریم، میایم در واقع یک رابطی میشیم، درد کارگرها رو انتقال میدیم به استاندار، درد کارگرها رو انتقال میدیم به دادستان کل کشور، به رئیس قوه قضاییه و تلاش میکنیم مشکل حل بشه. یک بخش کار ما این هست. یک بخش کار دیگه در واقع نگاه تخصصیمون به مسائل هست. باز مثالش رو اگه بخوام خدمتون عرض بکنم، مثلا مسئله برجام که اتفاق میفته، تشکل دانشجویی به صورت تخصصی در کرسی‌های دانشگاهی میاد در واقع با حضور هم اساتید هم دانشجویان موافق و مخالف برجام رو بررسی میکنه و نظرش رو به اون حاکمیت انتقال میده. یکی از در واقع نقاط مثبت و مهم در واقع شکل‌گیری مطالبه‌گری در کشور که در کلان موضوع میشه همون امر معروف و نهی از منکر، جنبش دانشجویی هست که بعد از انقلاب جنبش دانشجوی مسلمان ایران شکل میگیره که میشه دفتر تحکیم وحدت، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جنبش عدالت خواه دانشجویی، بسیج دانشجویی، اینا همه با هم در یک فضای رو دنبال میکنن. به نظر بنده این مطالبه گری لازمه، الزامه و ما اگر دقت کرده باشیم در دهه‌های مختلف هر موقع جنبش دانشجویی تونسته این وظیفه رو به خوبی انجام بده، نتایج مثبتی رو داشته. نمونهش اینه که مثلا مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کرده. هر زمان هم که حالا به علل مختلف جنبش دانشجویی درگیر مسائل خودش شده یا منزوی شده، ما این ظفر رو در واقع
هیچ تداخلی پیدا نکردم. این که شما گفتین ابتدای بحثتون که بحث احتمالاً به نتیجه نخواهد رسید، ما داریم توی حوزه‌های مختلف تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های دانشجویی رو بررسی می‌کنیم ببینیم که کارکردهاشون چیه، چه توقعی دارند و چه توقعی باید ازشون داشته باشیم. حالا پرسشی که من داشتم ابتدای بحث خودم این بود که در ایران 1399 مطالبه‌ای که از دانشگاه و دانشجو داریم چقدر درسته، چقدر اصولیه، چقدر بنیادیه؟
عرض کنم خدمت شما که خب این نگاهه باز متفاوت میشه. یعنی مسلم بدونید نگاه به دانشگاه از دید بحث در واقع علمی و انجمنهای علمی متفاوته، از دید در واقع نگاه به تشکلهای دانشگاه متفاوته، حوزه کاری ما متفاوته. نگاه به ما امروز همون نکته که خدمت شما گفتم در واقع مطالبه‌گری، در واقع مطالبه های مردمیه. مثالش اینه که ما در واقع مثلا تشکلهای دانشگاهی تریبونهای متعددی داره. یک انتظار غالبی که از سمت جامعه از ما میره همینه که در واقع بتونیم اون مواردی که مد نظر مردم هست رو مطالبه کنیم. مثلا 16 آذر آقای رئیس جمهور تشریف میارن دانشگاه، ما بتونیم در واقع صدای مردم باشیم، این کارم انجام دادیم. یا دیدار ماه مبارک در واقع خدمت مقام معظم رهبری که صحبت میکنیم، این در واقع نگرانی ها و مواردی که بالاخره جامعه از اونها نگران هست رو بتونیم انتقال بدیم. فکر میکنم که انتظاری که از تشکل دانشجویی میره قسمت مثبتش این باشه. یه قسمت منفی هم از سمت مسئولین داره. ببینید امروز ما در سال 1399 حالا با توجه به فضای در واقع دولتی که بر سر کار هست، یک نگاه در واقع بی اهمیت به تشکل‌های دانشجویی داریم. حالا خب فضای انجمن‌های علمی رو واقعا من در جریان نیستم، این رو دوستان باید بگن. ما نگاهمون به تشکل‌های دانشجویی یک نگاهی هست که در واقع نگاه اهمیت خاصی براشون قائل نیستیم. این اهمیت خاصی براشون قائل نیستیم میشود یک جلسه یک ساعته 16 آذر با وزیر علوم، یک جلسه کاملا نمایشیه چون بالاخره 16 آذر سال 1000 فلان اتفاق افتاده، ما هم مجبوریم تو رسانه‌ها اعلام بکنیم که حالا بالاخره تشکل‌های دانشجو بردیم دیدیم، یه جلسه می‌ذاریم. اینه که مثلا ما اونجا مطالباتمون رو مطرح میکنیم، آقای وزیرم بالاخره یه تبریکی میگن، تشریف میبرن. این نگاهه و متاسفانه مسئولین ما به دنبال این نیستن که اون نقشی رو که بنده عرض کردم از تشکل‌های دانشجویی که خلأ در واقع رابطه بین مردم و حاکمیت رو پر بکنن ایفا بشه. اوج این در واقع خلأ رو ما در این دولت داریم میبینیم که اصلا اعتقادی به تشکل‌های دانشجویی ندارن. نمونش هم در واقع انتخاب‌هایی که مثلا آقای رئیس جمهور برای سخنرانی‌های 16 آذر و غیره دارن، یا معمولا میرن شهرستان یا میرن دانشگاهی که اغلب همه تشکل‌ها حضور ندارن. و متاسفانه همیشه این نگاه وجود داره که شما خبر ندارید، چون شما خبر ندارید یک سری نقدها میکنید که اساساً در واقع درست نیست. خب این خبر ندارید، در واقع درستترش این هست که ما جلسه با شما نذاشتیم یا ما اصلا راغب نیستیم شما بیاید مسائل رو بدونید و ما کمک بکنید. بله، ما یه سری مسئولین رو داریم که نه، برخلاف این در واقع رویه عمل میکنن. مثالش رو بخوام خدمت شما بگم، آقا حضرت آقا هر سال ماه مبارک جلسه دارن با تشکلهای دانشی، تمام تشکلهای دانشی با سلاق مختلف صحبت میکنن و آقا نسبت به اون سوالاتی که مطرح شده بعضن در واقع یک سری رو با توجه به زمان پاسخ میدن و نسبت دغدغه‌های دانشجوها در اون جلسه صحبت میشه. نمونه در واقع الگوی کاملی که به نظرم وجود داره ایشون هستن که ما هر ساله در واقع این رو داریم میبینیم.
آقای حسن ثابتی دبیر انجمن تاریخ و تمدن دانشگاه شهید بهشتی هم به ما ملحق شدند. آقای ثابتی به شما هم سلام میکنم، مشابقه میگم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم که ما رو دعوت کردین و این فرصت رو در اختیار فضای دانشجویی و دانشگاهی کشور.
این برنامه کاملا در اختیار دوستان دانشگاهی و دانشجویی هست.
سلامت باشید.
ما باید به دوستان در اتاق فرما سر بزنیم، مشکل فنیمون برطرف شه یا ادامه بدیم بحثمون رو؟ بریم به سراغ فرهاد دهنوی و برگردیم.
امام فرمود که امروز اسلام محتاج کمک شما جوان هاست.
اسلام امروز احتیاج دارد به اینکه جوان ها همه کوشش کنند تا این کشور از شر مفسدین نجات پیدا کند.
باندهایی که به راحتی قانون و نهادهای زیرآب را دور می‌زنند.
تخلفات پی در پی و فضای سبزی که در
مورد قاچاق به خارج ایران
ساخت و سازهای غیر مجاز میشه، اما انگار
جنگل‌ها و رودخانه‌ها نابود می‌شوند.
مشکلات ما رو شما باید حل کنید، شما جوان ها
زاهدان کشهای نجومی دخایر زیادکار نظام
مسئول عالی رتبه دولتی در مواجهه با اتهام نزدیکانش.
ما امروز در کشورمان اسامت ابن زیدهای زیادی داریم که حاضرن در هر پهنه و عرصه‌ای شرکت کنند.
تجمعاتی که برای مسکن مهر داشتیم ما با ایشو آشنا شدیم که نماینده جنبش عدالت‌خواه دانشجویی بود و صادقانه برادرانه ورود کرد ایشون و کمیته حق مسکن را تشکیل دادن به همت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی.
در این یکی دو سال گذشته تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. بچه‌های دانشجو در زمینه خصوصی‌سازی وارد کار شدن. تو همین مسئله نشیکر هفت‌تپه رفتن بچه‌ها و یه مشکلی رو واقعاً حل کردن.
و نتایج این خصوصی‌سازی هایی که انجام شده به وضوح در کشور و در قشر
مدرسه دانشجو، ولی هم آقا هم امام هم شهید بهشتی گفت میرا دانشجو معزنا جامعه.
یعنی اینی که مجموعه دانشجویی یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تاثیرگذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید.
کم کم مثل اینکه کارگرها دارن برمیگردن سر کارشون، کاملا مشخصه. امیدواریم که مطالبات به حقشون ان شاءالله هر چه زودتر کامل پرداخت بشه.
یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید، این شأن شماست. منم که پشتوانه این فکر با همه وجود خودم هستم و نظام امروز الحمدلله هست.
خب آیتمی هم که شنیدیم بحث های مهمی درش مطرح شده بود. خانم فیروزی، شما فضای دانشجویی و دانشگاهی رو چگونه میبینید؟
به نام خدا. اول قبل از اینکه حالا وارد موضوع بشیم، من یه توضیح کوتاه بدم راجع به رسالت انجمنهای علمی از نظر خودم. در واقع انجمنهای علمی برای این به وجود اومدن که بتونن کارهایی رو که دانشگاه به واسطه حالا اون دانشگاه بودنش و اون رسالت آموزشش نمیتونه انجام بده بهش کمک بکنه و اونها رو انجام بده. مثلا چه کارهایی؟ ما توی انجمن علمی چون حالا یه گروهی هستن که با یه هدفی یک سری کارها رو انجام میدن، بچه ها میتونن در واقع کار تیمی رو یاد بگیرن و این کار تیمی خیلی مسئله خیلی مهمیه که در آینده خیلی میتونه به دانشجوها کمک کنه. موضوعات بعدی مثلا مثل مسئولیت پذیری. ببینید اینها این چیزهایی که دانشجوها به واسطه فعالیت داخل انجمنهای علمی یاد میگیرن موضوعاتی هستن که خیلی از ماها به دنبال حالا کتاب‌هایی هستیم راجع بهشون در اینکه این مهارت‌ها رو کسب کنیم، یا اینکه حالا خیلی راجع بهش بحث و اظهار نظر میشه، ولی خب اینجا فضایی هستش که دانشجوها میتونن به واسطه اون این مهارت‌ها رو یاد بگیرن. و موضوع بعدی، حالا ما خیلی
من واقعیتشو بگم، اگه اینقدر ساده نگاه بکنیم به ماهیت انجمن‌های علمی،
بله،
و کلا تشکل‌های دانشجویی، حالا میتونه ماهیت اجتماعی داشته باشه، میتونه سیاسی داشته باشه، میتونه اقتصادی داشته باشه، میتونه علمی باشه، این ماهیت به نظرم یه مقداری داریم ساده از کنارش رد میشیم. یعنی یک تجربه خیلی ابتدایی و خیلی پیش پا افتاده رو دانشجو توی دانشگاه پشت سر میگذاره، در حالی که وقتی میایم تاریخ دانشگاه رو بررسی میکنیم در کشورمون، خیلی از اتفاقها، خیلی از مسئله ها و خیلی از حرکت های حالا علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کشور توی دانشگاه اتفاق میفته و افتاده. این که آیا الان دانشگاه ما هنوز اون پتانسیل رو داره؟
بسیار خوب. بله، خب دانشجوها در واقع خیلی دغدغه‌مند هستن، در خصوص حالا معمولا دانشجوهایی که تازه وارد میشن همه چیز رو ایدئال نگاه میکنن و دوست دارن همه چیز رو درست بکنن، ولی خب یه مشکلی هستش اینه که خیلی حالا به این دغدغه ها رسیدگی نمیشه، یعنی این که خیلی حالت اینو داره که میخوره توی ذوقشون، این که حالا اون ایده هایی رو که دارن خیلی راحت میتونن عملی کنن. ولی خب کارهایی که ما داریم انجام میدیم توی انجمن ها اینه که به دانشجوها بتونیم کمک بکنیم که این کار رو راحت تر بتونن انجام بدن، همونطور که آقای مهندس فامیلیشون هم یادم رفت، آقای سفرنواده فرمودن، خیلی حالا توجه نمیشه به این پتانسیل ها، ولی خب اگه مثبت نگاه بکنیم باید اوضاع داره بهتر میشه، یعنی این که دانشجوها خودشون باید مطالبه گر باشن، خودشون باید بخوان، نباید سری عقب بکشن.
آقای ثابتی، پاسخ شما به این پرسش چیه؟
خدمت شما عرض کنم،
ماسکو بزنید.
چشم،
ممنونم.
خدمت تو عرض کنم که اول اینکه من مجدد تشکر میکنم از رادیو، به قول معروف اولین شاید رسانه عمومی کشور با شاید با سابقه و خلاصه و شناخته شده تو جامعه و مورد پذیرش تو جامعه که همچین فضایی رو در اختیار فضای دانشجویی و دانشگاه کشور قرار میده. همین برعکس صحبت هایی که شاید بعضی تو فضای دانشجویی میکنن، خودش نشان دهنده توجه مسئولین به دانشگاه و دانشجوهاست. هیچ زمانی شاید در هیچ رسانه‌ای توی دوران حالا 80 ساله 70 ساله رسانه ملی شاید این همه حضور دانشجوها و دانشگاه‌ها وجود نداشته و اتفاقا اون زمانی وجود نداشت و این توجهات که نبود، اثرگذاری حوزه دانشجویی خیلی فراتر و خیلی بیشتر هم بود. شاید تصور اشتباهی از مطالبه گری ما داریم و مطالبه گری رو با طلبکار بودن شاید یه جورایی هم خانواده و هم معنی میدونیم. احساس میکنیم که شاید همه عالم باید در اختیار ما باشه تا دانشجوها و دانشگاه ها بتونن یه کاری انجام بدن. ولی من سوالم اینه، ابن سینا به عنوان دانشجوی همیشگی که نه دانشگاه دید، نه خدمت شما عرض کنم استاد راهنما داشت، نه انتخاب واحد کرد، چقدر اثر گذاشت؟ چقدر رادیو در اختیارش بود، چقدر تلویزیون در اختیارش بود؟ حالا شاید از زاویه دانشجو گفتن این حرفای ذره خلاصه مورد انتظار نباشه، ولی واقعیت اینه که فضای دانشجویی توی فضای گلخانه‌ای به سر میبره، توی فضای شاید کمتر واقعی به سر میبره، برعکس فرمایشات دوستمون که استفاده کردیم. البته من یه بخشایش که شنیدم، تصور میکنم که همین بستری که در اختیار فضای دانشجوی کشور وجود داره برای خیلی دستاوردها کافیه و خیلی اتفاقات مهمی میتونه باش بیفته من ارجاع میدم به مشابه های خارجیش. من از دوستمون خواهش میکنم، انتقاد میکنن که مثلا رئیس جمهور دیر به دیر جلسه میذاره، وزیر علوم نمیدونم جلساتشون فرمایشیه، یه مشابه نشون بدن تو دنیا که مثلا رئیس جمهور فرانسه چند